الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به روایت حذیل بن حنان عن اخیه عن صادق علیه السلام بود برای اثبات اینکه مراتب خشنه از امر معروف و نهی از منکر در باره سادات عظام مشروع نیست. گفتیم این حدیث دو مقطعش ممکنه بهش استدلال بشه برای این منظور. یکی مقطع اخیر بود که به اطلاقش تمسک شد که او رو بیان کردیم و جواب دادیم، اما مقطع اول این شرح حالی بود که خود این راوی خدمت امام صادق سلام الله علیه حسب این نقل کرده است و امام در مقابل سخن او و شرح حال او تقریر فرمودن از این استفاده بخواد بشه. یه روز عرض کردیم که این راوی سه جمله داره که هر یک از این جمله ها دارای احتمالاتی است. حق لا یوفیه و یماطلنی فیه، این شخصی که از سادات عظام هست حق برای من حقی به گردن اوست، لی حق لا یوفیه و یماطلنی فیه، که گفتیم این 4-5 تا احتمال درش وجود داره. یعنی حق لا یوفیه و یماطلنی فیه مع یسره یا مع اعساره یا مع شک و سبقت یسر یا مع شک و سبقت عسر یا مع شک و اینکه حالت سابقه بر ما معلوم نیست. این 5 احتمال در این واقعه وجود داره که داره میگه لهو حقون لا یوفیه لهو لی علیه حقون لا یوفیه و یماطل و نیفی. این 5 تا احتمال اینجاست. فاغلظت علیه القول، گفتیم اینجا از نظر دائی و انگیزه بر این قول غلیظ 3 احتمال وجود داره. از نظر دائی ممکنه دائی او واقعا نهی از منکر بوده که چون اون داره مماطله میکنه، وفا به حق نمیکند، پس کار حرامی داره انجام میده. دایی من نهی از منکر بود. ممکنه نه، دایی او صرفا استیفاء حقش باشه، کار به این جهت نداره که خلاف شرع داره میکنه یا نمیکنه. این اغلاظ قول فقط برای این جهت.
دایی مهمه یا خود فعلا اگه اصلا نهی از منکر نداشته ولی عملش نهی از منکر بوده، مهمه که ما نیست دایش چیه،
چون اون ادله امر معروف که داره میگه به این دایی داره میگه، یعنی برای به عنوان امر معروف بگو که مزاحمت نکنه با ادله احترام و فلان.
کسی نگزم کرد بکنه ولی دایش این نباشه.
خب با ادله احترام چجور میتونه؟ حالا اینا دیگه، حالا شما در حاشیه‌تون گفتید این، حالا بعد به خدمت شما عرض احتمال. پس بنابراین احتمال سوم این است که کلل امرین است، هم دایش نگه از منکر است هم استیفاء حقش. این از نظر دایی و انگیزه بر این اغلاظ در قول. و خود اغلاظ در قول هم دو احتمال درش وجود داره. یکی این که اغلاظ در قول مقصود این است که کلام خشن گفتم، اما سب و دشنام و فحش و اینا نبود، فقط کلام خشن بود، به این که مثلا با تندی گفتم و رو صدامو بلند کردم و امثال اینا. یا این که نه، کلام خشن اغلاظ در قول مقصود همین است که سب و شتم و اینها بود، به این شکل بود. خب اینم از نظر کیفیت اغلاظ در قول این احتمال، دو احتمال وجود داره. و انا نادمون من ما سنت، که جمله سومش هست، نادمون من ما سنت، و چرا؟ چون کاری که کردم به نظرم خلاف شرع بوده، نادمم. یا این که نه خلاف شرع نمیگم بوده، خلاف اخلاق حسنه بوده، از این جهت نادمم. اینم دو احتمال داره. از نظر اینکه انگیزه این مطلب که خدمت امام داره عرض میکنه کل این داستان رو چه انگیزه داره که خدمت امام عرض میکنه که اون و حالا میگه من پشیمونم. ممکنه انگیزش این باشه که آیا این نادم بودن من و پشیمان شدن من و توبه من آیا موجب مغفرت الهی میشه که خدا از سر من بگذره یا نه، یا اینکه نه مقصودش اینه که همین توبه اینجا کفایت میکنه، یا اینکه من باید یه جبرانی بکنم، مثلا برم تحصیل رضایت بکنم از او، مثل باب غیبت مثلا، یا غیبتش کردم حالا استغفار کردم پشیمان شدم، حالا این کفایت میکنه، یا باید برم راضیش کنم. اینجا هم ممکنه مقصودش از این نقل این مسئله خدمت امام علیه السلام احد الامرین باشه که گفتیم. بعد از اینکه توجه کردیم به اینکه از نظر فقه الحدیث این حدیث دارای این احتمالات متعدد است، حالا برای تقریب استدلال به این صدر دو راه وجود داره. راه اول این است که گفته بشود خب اینجا محتملاتی وجود داره که در بعض احتمالاتش این کار حرام ممکنه انجام داده باشه. فرض کنید که و در بعض احتمالش اون کار حرامی انجام نداده، امام علیه السلام بلا استفسالن که نپرسیدن که تو این شخص که میگی لا یوفیه و یماتلونی مؤثر بود یا نبود، حالت سابقش چی بود، وظیفش اداء این حق بود یا نبود، امام استفسار نفرمود. پس به ترک استفسار معلوم میشه این سکوت امام مال همه این صوریست که لا یوفیه درش احتمال وجود داره، امام که نپرسیده. بنا هم نیست که امام علیه السلام در این موارد بر اساس علم غیب خودشون عمل بکنن. علاوه بر این که حالا چه بگوییم، علم غیب امام همیشه فعلی است، یا بگیم علم غیب امام همیشه فعلی نیست، در دست خودشه، انشاء علمه، فرمودن ما انشاء و علمو هستیم، اگه بخوایم هر چی رو بخوایم بگیم، نه اینکه بالفعل الان بدونه که مشیت کنیم دانستنش را بدانیم، نه الان ممکنه ندانه حضرت که الان تو فرض کنید که توی بیرون خانه کی داره راه میره، اما قدرت اینو داره که اگه بخواهد بدانه میدانه. انشاء و علم جمع بین روایات علم امام به این بعد میگرده که انشاء و علمو هست. خب فلزا خیلی موارد سوال میکرد، این موارد سمپردن و چه و اینا هم که یه سوالاتی هست، یکیش به همین حل میشه که اونجا بنا نبوده، یا وظیفه الهیشون این بوده که از این راه از این علم استفاده نکنه. خودتون ولو علم غیب دارید در این مسائل مثل جاهل فرض کنید، خدای متعال به یه مسئله بوده خودتون مثل جاهل فرض کنید ولو عالمید. خب پس امام علیه السلام که سوال نکردن که این که گفتی لا یوفیه و یماتلونی کدام یکی از اقسام خمسه هست، سوال نکرد. پس معلوم میشه اون تقریر حضرت علا جمیع الاحوالات وجود داره. باز حضرت سوال نکردن این اغلاظ قول تو دایید چی بود، سوال نکردن. دایید استیفاء حق بود، دایید نهی از منکر بود، یا هر دوش بود. اغلاظم آیا به نه این نه بود که سب و امثال اینها همراهش بود، یا نه فقط صدا تو بلند کردی، کلمات درشت به کار بردی؟ این باز امام سوال نکرد. خب اینجا با این که کلمات سائل دارای احتمالات و وجوه هست و در این حال امام علیه السلام استفسار نفرمودن و تصدیق فرمودن به این که در همه این صور توبه تو درسته، این توبه که کردی درسته، خب وقتی توبه او در تمام صور درست باشه، یکی از صورش چیه؟ همون صورتیست که این به قصد او یسر داشته، اما وجدانن و اما استصحابه، اون یسر داشته و این هم به قصد نهی از منکر گفت، یکی از صور این بود دیگه. خب اگر امام بفهمه توبه در این صورت هم به جاست و درسته، این کاشف از این میشه که بله اون وظیفه نهی از منکر به این اینجا نداشته، به غلظت قول نداشته. پس اثبات میشود این که نسبت به سعادات عظام این روایت میگوید که اگرچه این محرم رو کار محرمی رو انجام میده، مثل اینجا که اماته کرد، اماته در مماطله در اداء حق کرده و توفیه حق نکرده، اما در این حال این مرتبه از امر به معروف جایز نبوده. حالا این به خدمت شما عرض شود که ما فعلا تقریب استدلال رو داریم میگیم، تقریب به دلالت میکند حالا تا بعد حال تقریبش بکنیم، اصلا نمیکنه. فعلا در مقام بیان تقریب دلالتیم، درست؟ حالا دلالت اصلا داره، مقتضی وجود داره، دلالتی هست برای این روایت، یعنی در این مقامی. خب پس به ترک استفسال گفته می شود که بله دلالت داره. این احتمالات تمام نیست، بله، چون تمام وقتی روایتی داره راوی نقل میکنه یعنی تمام داستان همینه. شما فرض کنید یه چیزی در خارج بوده فلان، اینا نیست، تمام داستان اینه که من اومدم خدمت امام اینو گفتم، امام اینجوری فرمود. اگر چیزی باشه راوی باید وثاقت راوی اقتضا میکنه که او رو بر ما نقل بکنه. نه چرا دیگه، داستان همینه که من یک کسی بوده مماطله کرده اومده خدمت امام گفته، دیگه چی دیگه در خارج که امام بدونن که اون کی بوده و چی بوده و اینا. بله. به ظاهر حدیث که چیزی که دخیل در فهم مراد باشه راوی نقل نکرده.
نه با ضعفش اطلاع نداشتنش.
اطلاع غیبی غیبی؟
این چیزی بوده که اطلاع نداشته. اگه این چیزی باشه و دخیل باشه راوی بدون نقل نکنه با ضعف راوی برمیده. ولی اگه چیزی باشه که اون خبر نداشته.
خب اون بعد اینو میاد داره بعد اینو برای ما نقل میکنه با اینکه همچه احتمالیست.
احتمال
خب خلاف ظاهری غافل باشه راوی که میاد در مقام نقل است، این خلاف اصالت حفظ اصالت انتباه است. ظاهر اینه که توجه داره و الا باید بگه خب بله این بود ولی حالا البته شاید ما هم میدونسته چرا باید بگه.
بعد قرار هست قابل نقل نیست که راوی مثلا اینقدر اون موجب احترام صادقانه که حتی
بخواستن
یکم نه دشنام یکم
قدرت
کلام داشتن، اینو
به عنوان بی‌حرمتی می‌دونستن.
و
میدونم ولی در باب نهی از منکر چی؟ به عنوان نهی از منکر فرضیه دیگه، به عنوان نهی از منکر هم اشکال داره. خب بله این داره در ذهنش اینجور بوده، من به عنوان نهی از منکر نسبت به این سید بزرگواری که توفیه حق نکرده اغلاظ در قول داشتم، پس گناه کردم و توبه کردم. امام که بله درسته، توبه درسته، باید توبه میکرد. خب پس معلوم میشه استثناء شده، حتی در مقام نهی از منکر نباید این کارو میکرد. این یه تقریبه، این تقریب تمام نیست که ما بیایم بگیم از راه ترک استفساله. چرا؟ برای خاطر این که بالاخره در این مورد فروضی که صرف نظر از اینکه امر معروف و نهی از منکر در این صورت جایز است یا جایز نیست، بعض فروضی که جایز نباشد هم تو محتملات بود، مثل اینکه این اغلاظ در قولش با سب همراه باشه، با دشنام همراه باشه، این احتمال هم وجود داشت، یا احتمال اعصار هم وجود داشت، احتمال اعصار هم وجود داشت. خب وقتی که این احتمالات صرف نظر از این بحث امر معروف و نهی از منکر محتملات دیگر همینجا وجود داشت در کلام و سؤال راوی، امام علیه السلام وقتی میگه من توبه کردم، خب همین بر صحت میکنه، لابد کاری کرده خودش میدونه دیگه. وقتی شخص خودش داره میاد اظهار میکنه که من توبه کردم، فلو به امام هم میفهمه که توبه کردی، احسن که توبه کردی، شاید اون صبری بوده که گناه بوده و باید توبه میکرد. بنابراین چون در بین محتملات بعض محتملاتی وجود داره که مسلم است که اونها اشکال داره و حرامه، مثل اینکه اگه این مؤثر بوده و این مماطلش و عدم توفیهش در اثر این بوده که اعصار داشته، خب فنظرتون الان میسره، حق نداری ازش مطالبه کنی، فکیفه که تقلیدی در قول داشته باشه. بنابراین چون همچین احتمالی وجود داره میگه آقا توبه کردم، خب اینجا حمله بر سرت میشه که خب برای توبهش به جا بوده. حالا مال کدوم صور بوده؟ امام لازم نیست که بیان اینجا سوال بکنم مال کدوم صور بوده، شاید مال اون صورتی بوده که درست. یه کسی میاد آقا میگه من یه گناهی کردم توبه کردم، خدا میپذیره؟ میگه انشاءالله میپذیره. ازش سوال بکنیم که شاید این اشتباه میکنه که اونو گناه میپنداره. خب داره خودش میگه، خودش داره اقرار میکنه، اقرار رو اقلا الانفسهم جایز، میگه من این کار خطایی کردم و راه هم برای خطا وجود داره در این سوالاتی کرده. خب دیگه امام اینجا لازم نیستش که استفسار بفرماین که اون گناه چیه تا اینکه تو درفتی ازش تر، با اینکه صوری که معلوم گناه هست اینجا این احتمال وجود داشته. پس از راه ترک استفسار نمیتونیم. یه جواب دیگر هم ممکنه بدیم که در تقریب دومی که خواهیم گفت اون جوابی که اونجا داده میشه اینجا ممکنه. جواب دوم، راه دوم برای تقریب اینه که اگه اجازه بدید، راه دوم برای تقریب اینه که ما استظهار کنیم از این روایت، استظهار کنیم که بله این همون فردی است که محلش مربوط به امر معروف و نهی از منکر. یعنی بگیم این احتمالاتی که شما گفتین نه احتمالات بدویه، اما ظاهر روایت اینه که این توفی حق نکرده با اینکه داشته. اینو از کجا در بیاریم که توفی حق نکرده با اینکه داشته؟ یه مطلبی هست که در ادبیات گفته میشه، در اصول هم گفته میشود که ظاهر قضایای سالبه، سالبه به انتفاع محموله نه به انتفاع موضوع. اگر کسی گفت که لم یجه ابنائی الهاد المجلس، فرزندان من به این مجلس نیومدن، ظاهرش اینه که فرزندانی داره نیومدن، نه اینکه اصلا چون اصلا ازدواج نگرده اصلا فرزندم نداره داره میگه ابنای من نیومدن. خب این دروغ نیست، ولی خلاف ظاهره. ظاهر این که میگوید پسران من فرزندان من اینجا نیومدن، ظاهر اینه که فرزندانی دارد و نیومدن، نه اینکه چون نداره نیامدن. پس ظاهر این که میگوید که لا یوفیه و یماتلونی، نه اینکه چون اصلا سالب انتفاع موضوعه چون نداره، ظاهر این که نه با اینکه داره و میتوانه لا یوفیه و یماتلونی. خب پس بنابراین از اون احتمالات که بگیم مؤثر بوده و حالت سابقهش رو نمیدونیم و امثال ذلک، این خلاف ظاهر میشه. پس ظاهر اون جمله اولا همین فرضی است که داشته و نداده، حالا یا داشته به وجدانن یا به استصحاب. این که میگه فاغلظت علیه القول، فاغلظت علیه القول، این هم استظهار بکنیم به این که سب و اینا نیست، غلظت در قول از یک مثلا فرد مؤمن، یه فردی که شیعه است با امام ارتباط داره، اینا مستبعده، یک احتمال مشغولیه که اومده معوذ بالله فوشکاری کرده باشه و عقل است علیه. پس بنابراین اینجا ما استظهار اگر بکنیم، کسی مستدل اینجوری بگه او داشته، اینم برای نهی از منکر و استیفا یا فقط نهی از منکر، اما اینکه نهی از منکر اصلا در نظرش نبوده، برای اون نبوده، این معلوم نیست. یا به قول بعضی مثل جناب آقای جمشیدی بگوین در باب امر معروف و نهی از منکر ما دائی نمیخوایم، اون اینجا همین که اون کاری انجام بدیم که اون گناه رو انجام نده، اینم کفایت میکنه. خب این اغلاظ در باب که این کار رو بده، این شیء رو بده، این حق رو توفیه کنه، این کفایت میکنه. پس بنابراین ظاهر فعقل از تو علیه القولم اینه که نه من یا صرفاً به خاطر نهی از منکر یا کلل امرین، هم استیفا هم کلل نهی از منکر این کار رو کرد. خب امام اگر در مقابل این بفهمم کار درستی کرده، این کار درست، اگه همچی استظهاری کردیم از سؤال راوی امام هم بفرمان که بله توبت درسته، ندامت درسته، به جاست. خب پس معلومش میشه که حق نداشته است در مقابل اون منکر اون سید مورد نظرش اقدازی در اون کرده باشه، این حق رو نداشته. این هم به خدمت شما عرض کرد که تقریب ثانی است که اینجا به ترک استفسال نگفتیم چون محتملاتی است امام استفسال نکردن، اینجا اصلا اظهار کردیم که سخن راوی چیه و دیدیم سخن راوی اتفاقا همون منطبقه بر بحث ماست که یعنی اون یسر داشته مؤثر نبوده، در این حال این اغلاظ در قولی کرده که این اغلاظ در قول اگه سید نبود جایز بود، اغلاظ در قول سب کرده، نه دشنام و فحش داده، نه اغلاظی بوده که اگه طرفش سید نبود اشکالی نداشت در باب امر معروف و نهی از منکر. و این به عنوان امر معروف و نهی از منکر محزن یا مع قرض استیفا آمده این کارو کرده. در این حال امام اینجا بفرمایند که این توبت درست حق داری، باید توبه بکنی، این کاشف از این است که پس سادات استثناء میشن. این هم تقریب دوم. این تقریب هم محل اشکال. چرا؟ چون اون این که گفت که جمله اول که لا یوفی و یماطلنی، این بعید نیست اون استظهار که یعنی داشته، نه اینکه نداشته و نمیداد. خب این نداره چجور توفیه بکنه؟ زائن هست که با اینکه میتونه توفیه کنه میتونه مماطله نکنه، مماطله میکنه. نه اینکه نه میدونم نداشت، خب نمیتونه از ادای حق بکنه، خلاف ظاهره. وقتی شما اخبار دارید میکنید غیر از مطلب، بابا اونجا داره اونجا این است که آدم غنی حق نداره مطل کنه، حق نداره توفیه نکنه، اون آدم غنیه. اما وقتی من میام شکایت میکنم یعنی میدونم نداره، میام شکایت میکنم لا یوفی، چرا داره خدمت امام میگه آقا میدونم که نداره و اغلاظ در قول میکنم؟ خب خلاف ظاهره این که یه آدمه به خدمت شما غیر متدین هم وقتی میدونه نداره چطور اخلاص در قول میکنه؟ خب نداره فرض شک هم اگه استصحاب غنا داره باز خب میگه قبلا که داشته، به قول علما در باب استصحاب هم میگن که انس ایران بر استصحابه که فرق خب قبلا اگه داشته و بالا هم داره. بله
با جهل به حالت سابقه
که نمیتونه
جهل داره، حالت سابقه رو جهل داره،
اونجا هم حق اغلاظ در قول نداره. اگه نمیتونه اماره نداره باید سوال بکنه، باید بررسی بکنه، همینجوری بیا یخشو بگیره بگیره.
عبارت لا یوفی و یماطلنی اونو دیگه رد نمیکنه، اونم عرفا میشه که توفیه
نکنه. نه ظاهر اینه که لا یوفی یعنی با اینکه داره، یعنی با اینکه داره. همچی قانونی بیاد شورای نگهبان رد میکنه، میگه فنظرتون اعلام میسه. مگه شرط کرده باشه؟ اگه شرط و الا اگه حتی اون نداره اون شرط هم وفا کنه، خب این همین ما همچی چیزی اومده رد کرده، گفتیم چه فنظر قرآن فرموده فنظرتون اعلام میسه، اسلام فرموده فنظرتون اعلام میسه، خب نمیتونی اگه واقعا نداره، نه اصلشو داره بره بده نه جریمه دیرکردشو داره بده بنابر صحت او، خب نداره بده، خب چی؟ خب اینجا که نداره که نمیتونه، شما باید رد بکنه این قانونی که اینو بگه باید رد بکنه. بله اما اگه داره خیلی خوب، اگه شرط باش کردی که اگه ندادی نه برای امحال که مشمول روایت امحال بشود و نه برای این که بگی شرط بکنی که مازاد برای اون چه قرض دادیم ادا بکنی، که این دوتا اشکال داره، هر دوش حرامه. اما اونی که حالا جریمه دیرکر یا حق التزام بهش میگن، اینا اونایی که تصحیح میکنن اونا حرفشون اینه که نه مشغول ادله امحاله، چون مهلت نمیده که آن به آن، نمیگه یه ماه دیگه مهلت بده، آن به آن مطالبه میکنه که باید ادا بکنه، امهالی در کار نیست. پس در مقابل امهال نیست که روایات امهال شاملش میشه. در مقابل خود قرض هم نیست که بگه 100 تومن قرض دادم که 110 تومن به ذمه تو بیاد در مقابل این. نه، 100 تومن قرض دادم 100 تومن به ذمه تو بیاد. پس ربا هم نیست که شرط زیاده کرده باشه. ولی میگه اگر پول من رو شرط میکنه، پول من رو در این وقت نپرداختی باید این مقدار به من پول بدی. المؤمنون عند شروطه، به عنوان المؤمنون عند شروطه تمسک میکنم، و بلکه میگن این واجبه دیگه، چون المؤمنون عند شروطه. خب حالا این بحث فقهی داره بالاخره، ولی کسانی که این مطلب رو میگن و میگن این اشکال نداره، این ربا نیست، مستندشون این مطلب. خب این مطلب هم شاید از مرحوم امام، مرحوم آقای رضوانی نقل کردن که امام فرمودن اینجور بشه اشکال نداره. من اخیرا شنیدم مرحوم آقای گلبایگانی رضوان الله علیه ما، ایشون هم اشکال نمی‌کردن به این شکل اگر باشه. بنابراین هی بگیم بانک ربا داره میگیره، قضا میگیره، اینو باید دقت بکنه. بله، نه در قرض، در خود قرض همه و در قرض. خب این به خدمت شما عرض شد که جواب اینه که حالا فرضاً شما آقای چیزم نپذیرید جمله اولا رو، میخوایم بگیم این که فاغلظت علیه القول، این ظهور در نداره در این که فاغلظت علیه القول، ظاهرش چیه؟ اون حق منو ادا نمیکنه، توفیه نمیکنه، مماطله میکنه. فاغلظت علیه القول، این فا که میگه در اثر این من اغلاظ قول کردم، چون توفیه نمیکرد، چون مماطله میکرد، اگر نگیم ظهور داره که للاستیفاء فقط بوده، لااقل مردده که این للاستیفاء بوده یا برای نهی از منکر بود. اگر نه، اسباب نهی از منکر نبوده، فقط للاستیفاء بوده، هیچ از اونجا نمیخواست ادله نهی از منکر رو امتثال بکنه، للاستیفاء فقط. خب امام اینجا بفرماد، اما اگه کسی اسباب نهی از منکر بیاد دیگه شامل میشه، این روایت شاملش میشه. این میگه للاستیفاء اگر باشه، کار به ادله امر معروف و نهی از منکر ندارم. کسی ممکنه در باب امر معروف و نهی از منکر حرف رو بزنه، بگه شما وقتی میتونی به یه مؤمنی تحقیر بکنی او را در اثر امر معروف و نهی از منکر و ایذا کنی، ایذا یعنی اذیت بر او وارد کنی در باب امر، که بخوای از باب امر معروف و نهی از منکر باشه، به این داعی باشه، به این انگیزه باشه، و الا مشمول ادله حرمت بی احترامی، حرمت ایذا، حرمت تحقیر میشه. اونی که مسلماً از حرمت ایزا و تحقیر و اینها خارج شده به واسطه ادله امر معروف، این است که امر معروف و نهی از منکر بکنی به هازد دایی، برای امتثال امر معروف و نهی از منکر، نه به دایی دیگر. پس بنابراین اینجا بگیم فاغلظت علیه القول که این گفته است، این ظهور نداره در این که داییش چی بوده؟ داییش عبارت بوده از نهی از منکر یا هر دو. نه، با اینم سازه داره که دعای من فقط همین بوده که استیفا حقم پول بعد ازش بگیرم، طلبکاریم رو استیفا بکنم.
دعایی که در بیرون تحقیر رو که عوض نمی کنه، دعایش هم اگر
اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره، چون در بحث امر معروف نهی از منکر ادله معارضش که می آوردیم همین بود دیگه. ادله امر معروف یه طرفه، ادله که میگه ایذاء مؤمن نکن، میگه بی احترامی نکن، اینا هم یه طرفه، اینا اون خصوم انوز تعارضشون بود، به وجوهی اونجا گفتیم عدل امرام مقدمه، درست؟ و این تعارض حل میشه. خب اینجا ولی کجاست که میگین مقدمه؟ اونجا که از باب امر معروف داره یا از باب نهی از منکر داره، یعنی برای امتثال این هم بله، این قصد قربت نمیخواد، نه قصد قربت نه یعنی میخواد امر معروف بکنه ولی ریاءن، ولی امر معروف میخواد بکنه، امر معروف میخواد بکنه، نه اینکه این کاری که میکنه نمیخواد امر معروف بکنه، میگه درک من میخوام استیفاء حق خودم بکنم، نه اون باید از باب امر معروف بگیم، این که میگیم یعنی این. و اما بله قبول دارم،
یعنی اگر امر نهی از منکر ریایی چه ترجیحی داره برای چه اذان نهی از منکر نکردن باشه؟
چاره ما چاره اینجوری گفت؟ نه خلاف ظاهر نیست. نه چون گفت مرو به معروف بل هو علیه. نه اینکه نه اون امر معروف نمیکنه دیگه. اون این غلظت در قولو که کار داره میبره برای خاطر استیفاء حق، نه برای امتثال امر معروف نهی از منکر. نه. خودش یعنی همین. خودش اصلا یعنی همین. میگه امر معروف بکن. اینجا اصلا امر معروف نمیکنه. اینجا استیفاء حق میخواد بکنه،
یعنی کاری
بکنه. غلظت در قول، ببینید غلظت در قول یعنی در حقیقت میخواد استیفاء حق بکنه، حتی نمیگه نکن، نمیگه نکن. حتی امام فرمود به صیغه امر باید بگی، به صیغه نهی باید بگی.
خلاف مشهور
که فقهای بزرگی گفتن،
گفته قبول نکردید
اون رو. میدونم. پس بنابراین این غیر از این است که سخن درشت میگی تا حقتو بگیری، اما غیر از این است که میخوای اون رو منتهی کنی از کار حرامی. اونی که گفتیم، اونی که عدل امر معروف نهی از منکر میگه، این است که اونو منتهی از کار حرام بکنی، به داعی این که اونو منتهی از کار حرام بکنی. بلا این که مقصودت از این که اونو داری منتهی از کار حرام میکنی، میخوای ریا کنی بگی آره من آدم متدینیم، دارم امر معروف نهی از منکر میکنم، معاذ الله کسب. و علاوه بر این، کجای این فعقل است و به خدمت شما علیه القول، این است که همراه اصلا دشنام نبوده، سب نبوده. شاید هم اون کلام امام که در زید فرمونده فلا تغلظ علیهم القول ولا تسبهم ولا تسبهم، که این در زید فرمونده ممکنه عطف تفسیری باشه برای ولا تغلظ علیهم القول، به همون تناسب سخن او حضرت فرموده است. خب اگه اینم باشه، پس بنابراین باز یه فرض، این احتمال هم ما نمیتونیم دفع کنیم بگیم نه مقصودش این نبوده است. پس بنابراین با توجه به این جادی که عرض شد، ما احراز ظهور کلام راوی در این فرض رو نداریم که بگیم این راوی خدمت امام عرض کرده من اینجا یه امر به معروف یه نهی از منکره مثل جاهای دیگه کردم، ولی حالا پشیمانم، من فقط درسته. اگه همچین عبارت همچین مفادی داشت که اون داره میگه اینجا من یه نهی از منکری کردم به این شکل و حالا پشیمانم و توبه کردم، امام میخوام درسته، توبت درسته، باید پشیمان باشی، باید هم توبه بکنی، اگه همچین مفادی داشت دلالت میکرد. ولی ظهور در این که همچین مفادی رو داشته باشه کلام این سائل و راوی نداره به این بیان گفتیم. بنابراین چه به ترک استفسال بخوایم به این مقطع اول استدلال کنیم، چه به این استظهار بخوایم به این مقطع استدلال کنیم، هر دو محل اشکاله و ناتمام. بنابراین نه به صدر این روایت میشه استدلال کرد، نه به ذیل این روایت میشه استدلال کرد. علاوه بر این که گفتیم ضعف سند همین روایت هم از نظر منبع که تاریخ قم باشه داره، و هم از نظر بعض رباطی که در خود این سند واقع شده که حذیل ابن حنان و اخیرش که جعفر ابن حنان باشه. خب یه نکته دیگر هم در پایان عرض کنم که دیگه این بحث تمام بشه، و اون این است که قد یتوهم که ما، حالا این که این روایات، این دوتا روایاتی که خوندیم خاص بود، در موردی بود که حالا تناسب داشت به خصوص اون روایات قبلی، اما بعضی در ذهنشون ممکنه تلجان کنند که ما به ادله فراوانی که در اون ادله نسبت به سادات عظام سفارشات عدیده شده، که یکیش هم همین روایتی که حضرت فرمود که بل احبب آل محمد صلی الله علیه وسلم و ابرع زممهم و جعلهم فی حل و بالغ فی اکرامهم، که اینا خب روایات عدیده فراوانی داریم که نسبت به سادات عظام امر به احترام کرده، ایذای اونها گناهش بالاتر از ایذای سایرینه و هاکذا و هاکذا. از این مجموعه بخوایم استفاده کنیم که پس در باب امر معروف و نهی از منکر هم نمیتونیم، اگر مرتبه لینش قاعده نبخشید دیگه نمیتونیم به مرتبه غیر لین و خشن روی بیاوریم به خاطر اون ادله. جواب این است که ما با اون روایات نمیتونیم. چرا؟ برای خاطر اینکه شبیه همون روایات در باب خود مؤمن هم داریم که المؤمن اعظم و حرمتن من الکعبه، همه مؤمن اینا اعظم حرمتن من الکعبه است. و هر کس با مؤمنی چه کنه ولایت او قطع خواهد شد، ولایت او قطع خواهد. و امثال این تعبیرات بسیار غلیظ و شدید داریم نسبت به مؤمن. خب با توجه به این، با این کشاره همه این حرف رو زده، اومده حدود جل کرده، دیاد جل کرده، قصاص جل کرده، تعذیرات جل فرموده، امر به معروف و نهی از منکر جل فرموده، که اینا همه هم خانواده هستن، یعنی همه اینا در راستای پالایش شخص و جامعه از محرمات و کارهای خلاف. خب شارع اونا رو من حیث و هوه فرموده، نه اینکه یعنی جمع بین روایت کسی که نگاه میکنه اون احترامات اون اونا من حیث و هوه هست و من حیث و ذات هست. اما اگه گناهی کرد در مقام گناه به عنوان اینکه الان مرتکب گناه و معصیتی شده است، این باعث نمیشه که عدل امر معروف و نهی از منکر شاملش نشه. این یکی از راههایی بود که ما در جمع بین عدل امر معروف و نهی از منکر و معارضاتش، یکی از راهها این بود، راههای متعددی بود، یکی از راهاش هم همین بود. و الا اگر شارع بخواد ادله احترام و ادله عدم ایذا و کذا و کذا، اصلا مورد زیادی برای امر معروف و نهی از منکر نمیمونه، چون معمولا امر معروف و نهی از منکر همراه یک بالاخره چیزی هست، مخصوصا مراتب شدیدش با یک بی احترامی، با یک اذیت شدنی، با یک بر کسی بدش میاد برخورد بهش میکنن، برنمیتابه، با اینا هم بالاخره همراهه. بنابراین اینا نشون میدهد و همچنین سیره متشرعه و امثال اینا که این ادله نمیتواند مخصص ادله امر معروف و نهی از منکر باشه یا معارض باشه به جوری که تساقط کنن و بگیم مرجع ما امور فوقانیه. فتحصل به ما ذکرنا که استثناء سادات عظام از مراتب خشنه ای که راجب دیگران جایز هست، برای غیر سایات جایز هست، استثناء اونا از اون مراتبی که برای دیگران جایز هست ثابت نشد. و فلذا هم گفتیم اصلا فقیهی سراغ نداریم من از سلف و الخلف که این استثناء رو گفته باشه. در والدین حالا یکی پیدا کردیم، یکی نسبی مرحوم کاشف الغطا فتوا داد، آیت الله سیستانی دامز الله عشق فرمونده فیه اشکالان. خب از این جهت که مرحوم استاد میفهمون دو قول و نسبی، مثلا اون قولای احتیاط واجبا و اشکال و اینا رو نسبه حساب میکردن، اون فتوا رو یه قول کامل حساب. خب ولی در باب این استثناء اصلا قائل پیدا نکردیم، ولی چون یه ادله ای بود که ممکن بود به اونا استدلال بشود از این جهت مطرح کردیم. بقیه حرف مرحوم آقای تبریزی قدس سر را استثنایی که ایشون کردن که اینو فردا ان شاء الله بحث می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.